ساعت 5 عصر ایران، شنونده رادیو فردا هستید. محمود عباس میگوید تشکیلات خودگردان فلسطینی آماده قبول مسئولیت در غزه به عنوان بخشی از راه حل سیاسی است. مراسم سالگرد جانباختن کیان پیرفلک، کودک کشته شده در جریان اعتراض‌های سراسری، تحت تدابیر شدید امنیتی و زود هنگام برگزار شد. سازمان ملل میگوید درگیری‌های اخیر در شمال میانمار به آوارگی بیش از 90 هزار تن منجر شده است. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین سطر هستم و همراه من هستید در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و چند گزارش. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید این تشکیلات آماده است مسئولیت اداره امور در نوار غزه را بپذیرد. آقای عباس جمعه گفت این قبول مسئولیت باید بخشی از راه حل سیاسی برای کرانه باختری، شرق بیت المقدس، اورشلیم و غزه باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روزهای اخیر از لزوم حضور اسرائیل در غزه برای حفظ امنیت سخن گفته بود. او روز پنجشنبه اما گفت که این کشور در پی اشغال دوباره نوار غزه نیست. در پیوند با همین موضوع، وزارت بهداشت فلسطینی در غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، جمعه اعلام کرد که در حمله اسرائیل به حیات بزرگترین بیمارستان این منطقه 13 تن کشته شدند. مقام‌های غزه می‌گویند علاوه بر شفا، بیمارستان کودکان رنتیسی و بیمارستان اندونزیایی در این منطقه هم مورد حمله قرار گرفتند. اسرائیل پنجشنبه از درگیری شدید در نزدیکی بیمارستان خبر داد و گفته بود که ده‌ها تن از اعضای حماس را کشته و تونل های آنها را تخریب کرده است. مارگارت هریس، سخنگوی سازمان جهانی بهداشت یا سازمان بهداشت جهانی، جمعه اعلام کرد که 20 مرکز درمانی در غزه به طور کامل از کار افتادند.
We've got 20 hospitals out of action.
اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید این کشور آماده پذیرش مجروحان و زخمی های فلسطینی و بیماران مبتلا به سرطان از نوار غزه است. آقای اردوغان همچنین بامداد جمعه گفت که در دیدار با وزیر امور خارجه ایالات متحده درباره افزایش کمک ها به 500 کامیون در روز رایزنی کرده است. به گفته آقای اردوغان، دیپلمات ارشد ایالات متحده رویکرد مثبتی به این درخواست داشته است. هم اکنون به طور میانگین حدود 100 کامیون از گذرگاه رفح در مصر وارد غزه می شوند که به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر بسیار کمتر از آن میزان است که هم اکنون در این باری که مورد نیاز است. و اینکه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه و پس از حضور در گذرگاه رفح در مصر گفت باید درباره استفاده اسرائیل از سلاح‌های انفجاری قدرتمند در نوار غزه تحقیق شود. به گفته خانم ترک، این سلاح‌ها خسارات گسترده‌ای را در مناطق پرجمعیت نوار غزه بر جای گذاشته است. اما در ایران، میثم پیرفلک، پدر کیان پیرفلک، کودک کشته شده در جریان اعتراض‌های سراسری سال گذشته، اعتراض‌های زن زندگی آزادی، پنجشنبه با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرامش از برگزاری زودهنگام مراسم سالگرد فرزندش خبر داد. این در حالی است که فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، از دیگر کشته شدگان اعتراض‌های سال 1401 در ایران، از وجود جو شدید امنیتی اطراف مزار کیان پیرفلک در شهر ایزه خبر داده بود. کیان پیرفلک، کودک 9 ساله ایزهی در استان خوزستان، 25 آبان 1401 با شلیک مستقیم ماموران حکومت کشته شد. خانواده کیان پیرفلک در ماه‌های گذشته تحت شدیدترین فشارهای امنیتی از سوی حکومت بودند. سازمان ملل میگوید درگیری‌هایی که از دو هفته پیش در شمال میانمار آغاز شده به آوارگی بیش از 90 هزار تن منجر شده است. این درگیری‌ها در شمال میانمار و در نزدیکی مرز چین پس از آن شکل گرفت که ائتلافی از گروه‌های مسلح قومی شورشی را علیه ارتش میانمار آغاز کردند. بنابر گزارش‌ها این گروه‌های مسلح تا کنون ده‌ها مقر ارتش را تصرف کرده و برخی مسیرهای مهم تجارت به چین را بستند. ارتش میانمار که حکومت در این کشور را در دست دارد، درباره این تحولات اظهار نظر نکرده، اما رئیس جمهوری که 2 سال پیش و در پی کودتا بر سر کار آمد، در روزهای گذشته درباره چند پاره شدن میانمار هشدار داده بود. اما برنامه توسعه سازمان ملل به همراه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی این سازمان برای غرب آسیا به تازگی گزارشی از تبعات جنگ بر اقتصاد سرزمین‌های فلسطینی را منتشر کرده. بر اساس این گزارش در یک ماهی که از جنگ می‌گذره، ده‌ها هزار شغل از بین رفته و بیش از 400 هزار تن هم فقیر شدند. اردشیر طیبی بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد در گزارشی درباره وضعیت اقتصادی در سرزمین‌های فلسطینی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در این سرزمین‌ها طی یک ماه گذشته کاهش یافته و صدها هزار نفر فقیر شدند. بر اساس این گزارش طی این مدت میزان تولید ناخالص داخلی در کرانه باختری رود اردن و غزه 4% کاهش یافته و بیش از 400 هزار نفر نیز در این منطقه در فقر فرو رفتند. این ارزیابی روز پنجشنبه توسط برنامه توسعه سازمان ملل و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی این سازمان برای غرب آسیا منتشر شد و اولین گزارش سازمان درباره تأثیر مخرب این درگیری در اقتصاد فلسطینیان است. این نهاد بین المللی همچنین در گزارش خود اشاره کرد که این میزان تأثیر اقتصادی در جنگ داخلی سوریه و یا در پی حمله روسیه به اوکراین یا درگیری‌های قبلی اسرائیل و حماس دیده نشده است. بر اساس این گزارش پیش بینی می شود که در صورت ادامه جنگ برای ماه دوم تولید ناخالص داخلی مناطق فلسطینی که قبل از شروع جنگ 20 میلیارد و 400 میلیون دلار بود به میزان 8.4% کاهش می یابد که معادل زیانی 1.7 میلیارد دلاری خواهد بود. برنامه توسعه سازمان ملل و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان برای غرب آسیا همچنین نوشته است که اگر جنگ در غزه برای سومین ماه ادامه یابد، تولید ناخالص داخلی مناطق فلسطینی 12% کاهش خواهد یافت که برابر با زیانی 2.5 میلیارد دلاری خواهد بود و در نتیجه آن بیش از 660 هزار تن به فقر کشیده خواهند شد. در این گزارش همچنین آمده است که با گذشت یک ماه از جنگ تخمین زده می شود که 61% از اشتغال در غزه معادل 182 هزار شغل از بین رفته باشد. همچنین حدود 24% از مشاغل کرانه باختری نیز از بین رفته که معادل 208 هزار شغل است. اقتصاد کرانه باختری رود اردن 82% تولید ناخالص داخلی سرزمین‌های فلسطینی را بردوش دارد. عمده این درآمد از گردشگری و تولیدات کشاورزی از جمله زیتون و مرکبات است. اعضای گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی به شمار می‌روند، روز 7 اکتبر در حمله‌ای به اسرائیل بیش از 1400 نفر را کشتند و حدود 240 نفر دیگر را به گروگان گرفتند. از آن زمان به بعد بیش از 2/3 جمعیت 2.3 میلیون نفری غزه به دلیل حملات اسرائیل خانه های خود را ترک کردند.
همونطور که در این گزارش شنیدی، در یک ماهی که از جنگ اسرائیل در غزه میگذره، ده ها هزار شغل از بین رفته و بیش از 400 هزار نفر هم در فقر فرو رفتند. اما
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
اما سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف، میگوید در 90 سال گذشته، یعنی از زمانی که اتحاد شوروی پیشین با آمریکا روابط دیپلماتیک برقرار کرده بود، شاهد بحرانی چنین عمیق در مناسبات دو کشور نبوده است. او کاهش سطح و حتی قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور آمریکا و روسیه را منتفی ندونسته و گفته در این مقطع تلاش‌های دیپلماتیک صرفاً برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها متمرکز شده. آنا رایسکایا گزارش میده.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، بازگشت روابط با آمریکا حتی به سطحی که پیش از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین پرتنش توصیف میشد را منتفی دانست و طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه ارتوای از آن کرد. تنش‌های کنونی سابقه ندارد و در هیچ دوره شاهد بحرانی چنین عمیق نبوده ایم.
сейчас действительно острейший кризис в отношениях, не имеющий аналогов в прошлом.
سرگئی ریابکوف که بیش از دو دهه مسئول روابط با آمریکا در وزارت خارجه روسیه است بدون افشای جزئیات اعلام کرد. به تازگی دیپلمات‌های دو کشور در یک کشور ثالث رایزنی کردند، اما در هیچ زمینه کوچکترین پیشرفتی حاصل نشد. و افزود ارتباطات محدود از طریق سفارتخانه ها نیز برقرار است و به گفته وی روسیه حفظ این کانال ارتباطی را مهم می داند. اما در ادامه او بدون ارائه توضیح یا شواهد آمریکا را به برداشتن گام های متهم کرد که ممکن است منجر به کاهش سطح یا حتی قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور شود.
Может быть и понижение уровня, разрыв дипотношений гипотетически тоже возможен.
بقیه مصاحبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه با شبکه تلویزیونی ارتوای و همچنین گفتگوی تازه وی با روزنامه کامرسانت به طرح اتهامات علیه آمریکا اختصاص یافت، در حالی که کشورهای غربی و نهادهای بین المللی روسیه را به نقض حقوق بین الملل، برهم زدن امنیت اروپا، خروج از پیمانهای کنترل تسلیحات، مداخله در امور کشورهای دیگر و پایمال کردن حقوق بشر متهم میکنند، این دیپلمات روس با تکرار پیامهای تبلیغاتی کرملین کوشید آمریکا را ریشه همه مسائل جلوه دهد. او همچنین واشنگتن را مسئول تخریب روابط با مسکو دانست و مدعی شد سیاست تحریمی علیه روسیه محکوم به شکست است. دمیتری آریشکین، تحلیلگر سیاسی، میگوید روابط روسیه با غرب به بن‌بست رسیده.
اتحاد شوروی و سپس روسیه همواره به اروپا به عنوان قطب تمدنی همسو با ارزش‌های فرهنگی روسیه مینگریسته. حتی اکنون که کرملین به دنبال دوستان جدید در میان کشورهای غیر غربی می‌گردد، دیدگاه محافل حکومتی و اکثر جامعه روس همچنان معطوف به اروپا است. اما این نگاه نسبت به آمریکا کاملا متفاوت است. تمام تصمیمات اخیر ولادیمیر پوتین ناشی از این اطمینان درونی وی است که قدرت آمریکا در عرصه بین‌المللی رو به زوال نهاده. به همین دلیل روسیه گامی به سوی بهبود روابط با آمریکا بر نخواهد داشت و بهبود روابط دو جانبه منتفی است. حتی با توجه به این احتمال که دونالد ترامپ یا همفکرانش در صورت دستیابی به قدرت رویکرد آمریکا در قبال روسیه را تغییر دهند. به عقیده من با حفظ رژیم کنونی که در روسیه ریشه دوانده، بهبود روابط با غرب به گونه ای که 15 تا 20 سال پیش تصور آن می‌رفت منتفی است.
سرگی ریابکوف که در وزارت خارجه روسیه همچنین سرپرستی مسائل مرتبط با کنترل تسلیحات را بر عهده دارد، در مصاحبه های اخیر خود صراحتاً گفت هیچ گونه تعامل با آمریکا حتی در زمینه هایی که منافع دو کشور همسوست و اهداف امنیت بین المللی را دنبال میکند میسر نیست. وی تأکید کرد مسکو زمانی این موضع خود را تغییر میدهد که سیاست آمریکا در قبال روسیه 180 درجه دگرگون شود. روسیه در روزهای اخیر از پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا خارج شد و پیش از آن نیز با خروج از پیمان منع موشک‌های میانبرد، معاهده استارت نو درباره کاهش کلاهک‌های هسته‌ای و سرانجام پیمان ممنوعیت کامل آزمایش‌های هسته‌ای عملاً تمام تعهدات بین‌المللی خود در زمینه کنترل تسلیحات را زیر پا گذاشته. در حالی که آمریکا و ناتو این گام‌ها را محکوم کرده‌اند، مسکو اصرار دارد همه اقداماتش در تناسب با گام‌های واشنگتن است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
اما مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با اشاره به اتهام‌های مطرح شده از سوی خبرگزاری حکومتی فارس درباره او و مدیریت مسجد مکی گفت که رسانه‌های نزدیک به حکومت و دولت و ارگان‌های با نفوذ باید به دیانت خودشون شک کنند. خبرگزاری فارس چهارشنبه از قول یک منبع آگاه نوشت که مسئولان مسجد مکی در راستای کسب منافع نامتعارف و با کمک عوامل خارجی، به تعبیر این خبرگزاری 80 دستگاه ماینر وارد کشور کرده و اقدام به استخراج رمز ارز می‌کردند. این خبرگزاری شواهدی برای ادعای خودش ارائه نکرد. هنوز هیچ سازمان یا نهاد امنیتی و اطلاعاتی هم در جمهوری اسلامی چنین ادعایی نکرده. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری با رادیو فردا. همچنان بمانید.